靠对方。
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز، اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سبا. من محمد مغنی باشی هستم، مستندساز و ایرانگرد، و قرار در این بخش شما رو با یکی دیگه از مساجد تاریخی کشورمون ایران آشنا کنم. این بار به استان گلستان سری میزنیم تا از مسجد جامع گرگان براتون بگیم. مسجد جامع گرگان پیشینه طولانی داره و قدمت ساخت اون به عصر سلجوقیان، یعنی سده اول اسلام مربوطه. این بنای تاریخی در کنار بازار اصلی شهر به نام نلبندان قرار داره و هر یک از قسمت‌های مختلف مسجد از تاریخ مجزا برخورداره و این نشون میده که بنایی که نام بردم، یعنی مسجد جامع گرگان، در واقع در دوره‌های مختلف بازسازی و مرمت شده. برای مثال میتونیم تنها مناره آجری اون رو مربوط به عصر سلجوقیان بدونیم و بقیه قسمت‌ها در دوره تیموریان، صفویان و حتی عصر معاصر مرمت و تزئین شده است. این مسجد جامع از بخشایی مثل صحن بزرگ مستطیل مانندش، چهار شبستان، درهای ورودی شمالی و جنوبی، دو ایوان شرقی و غربی، مناره و چندین کتیبه و سعی نوشته تشکیل شده. زمانی که وارد مسجد میشید با یه حیات 1000 متری روبرو میشین و مناره این بنای مذهبی هم به صورت گرده و از جنس آجر ساخته شده. تنها بازمونده مسجد از زمان سلجوقیان. تو این مناره جایگاهی برای فرد اذانگو هم طراحی شده که در قسمتی از اون متنی به خط کوفی به چشم می‌خوره. قسمت فوقانی این نوشته با آجرکاری به طرز ماهرانه تزئین شده و این مناره از سطح زمین تا جایگاه مؤذن بلندایی حدود 10 متر داره. روی مناره هم یه اتاق کوچیک طراحی شده و سقف اون با سفال شیروانی محصور شده. برای رفتن به جایگاه مؤذن باید 48 تا پله مارپیچ رو طی کنید تا برسید به این اتاقک. روی دربهای چوبی ورودی از هنر معرق استفاده شده و همینطور میتونیم بگیم این بنا نمونه از مساجد دو ایوانی کشور محسوب میشه که ایوان غربی بیشترین کاربرد داره. صحن مسجد تقریبا بزرگه و متراژ حدود 750 متر مربع رو داره و چهار شبستان هم در چهار گوشه این سازه میتونید ببینید و این شبستان ها از بخشای تماشایی مسجد هم به شمار میرن. اگه یک روزی به استان گلستان سفر کردین، دیدن مسجد جامع گرگان رو از دست ندین و حتما این مسجد زیبا رو تماشا کنه. تا معرفی مسجد دیگه، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش. بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، بی شود جان روشن از نور اله.
درود بر همه شما عزیزان. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، از تهران جامع جم رادیو سبا به همه شما سلام میگیم و نوبت عصرگاهی برنامه های رادیو سبا رو آغاز میکنیم. امید که شاد و سلامت باشید هر کجایی از ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید. از همینک تا ساعت 22 امشب من و همکاران پرتلاشم با مجموع برنامه های رادیو سبا همراه با شما هستیم. اولین تقدیمی ما به شما برنامه مهر تابان هست که با هم میشنویم.
یادت غزل می شود و قصه و اسمت زمزمه ی هر لحظه تا جان دارم تا مهرت به دل است، تا جان دارم تا مهرت به دل است، ای مهر تابان.
آقا بزرگ همیشه بهترین جای دنیا بود برای ما، جایی که ما بچه ها میتونستیم جمع بشیم با بهانه و بی بهانه، بچگی کنیم و حتی بزرگ شدن و تمرین کنیم. آخه تو خونه آقا بزرگ به بهانه روزه‌ای که برگزار میشد همیشه برای ما کار بود. ما از همون بچگی یاد گرفتیم خادمی کردن برای اهل آسمونو. آقا بزرگم همیشه این شعر رو زمزمه می کرد. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدیم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. آقا بزرگ و خانم جون، برای مناسبت‌های توی تقویم، حالا چه ولادت باشه چه شهادت، مراسم کوچیکی برگزار می‌کردن. آقا بزرگ خوش صدامون قبل غروب روزه‌ای می‌خوند و خانم جون با چای و خرما از هر غریب و آشنایی پذیرایی می‌کرد. یه روزایی مراسمای خونه خیلی خاص می‌شد. نه اینکه ما کار خاصی انجام بدیم، نه. خود به خود می‌رفت جلو. آدما پاکار بودن و بهترین‌ها رقم می‌خورد. آخر شب هم ما میشستیم و به اتفاقایی که افتاده بود فکر میکردیم که چی شد؟ کی اومد؟ کی خبرش کرد؟ اینجا بود که آقا بزرگ به ما میخندید و میگفت من که میگم ما صاحب این مجلس نیستیم. ما هم دیگه باورمون میشد که واقعا هیچ کاره ایم. آها راستی، از روزی بگم که همه چی درست شد بدون اینکه ما از کسی کمک بخوایم. ایام ماه مبارک رمضان بود. آقا بزرگ کسی رو وعده نمی گرفت برای افطار. خوشش نمی اومد مهمونی را بندازه. ولی آخر هفته ها که روزه داشتیم، از کسایی که اون روز مهمونمون بودن دعوت می کرد افطار ساده ما رو قبول کنن و بمونن. واقعا هم ساده بود. پنیر تبریز، سبزی خوردن، خرما و حلوا شکری. همه اینا به اضافه نون سنگک تازه. بهترین سفره دنیا. دروغ چرا؟ بعد آقا بزرگ و خانم جون 100 بار اومدیم همین سفره رو بندازیم. همینا رو خریدیم. ولی اون مزه رو نداشت. خب بزرگترا که باشن یه مزه دیگه ای میده. داشتم میگفتم هر دفعه هم همینطور ساده افطار رو برگزار میکردن. تا یه شب تقریبا همه چی به هم ریخت. دم غروب بعد روزه آقا بزرگ یهو برقا رفت. دنبال شمع بودیم که سهیل پسر خالم اومد تو و گفت نونوایی شلوغ بوده و نون بهش نرسیده. چند تا نونوایی دیگه هم سر زده ولی نتونسته نون بخره. جمعیتی زیادی نبود اون روز، ولی خب روزه‌دارایی بودن که باید ازشون پذیرایی میشد. ما دستپاچه دنبال نون تو فریزر خانم جون میگشتیم و شمع میچیدیم تو بشقابا تا خونه رو روشن نگه داریم، که یه دفعه صدای در اومد. مشهدی محمد بود. تای کوچه تو چاپخونه کار میکرد. در از نگهبان اونجاست. اومد تو حیاط و گفت برق ندارید؟ آقا بزرگ گفت نه مشدی، فکر کنم برق همه رفته. گفت نه، ما که برق داریم، مشکل از کنتور شماست. بعد به من گفت بچه جون یکی از اون شمع رو بیار تو حیاط. منم یکی از شمع رو گرفتم و رفتم دم در. مشدی با اون خنده مهربونش دم در وایساده بود. سلام کردم. دستی به سرم کشید و گفت سلام دخترم، بیا این نونا رو بگیر، شمعم بده به من که دستت یه وقت نسوزه. 3 تا نون سنگک بزرگ داد دستم که اون موقع هم قد خودم بود. آقا بزرگم رسید. خلاصه که برق ما اتصالی داشت و بعد یه ربع سر و کله زدن برق وصل شد. من و دختر خاله هام خوشحال از اومدن برق شروع کردیم به دست زدن. دیگه اذان داده بودن. سهیل پسر خاله نیرم به آقا بزرگ گفت من میرم ببینم نون بسته‌ای میتونم بخرم. اومد که بره بیرون، مشدی گفت نرو، من که نون خریدم. بعد اشاره کرد به نونایی که توی دست من بود. آقا بزرگ گفت آخه این نونا برای خودتونه. مشدی گفت برای مهمونای خداست، من امروز نون زیاد گرفتم، اینا هم قسمت شما شد. خلاصه که همه چی در عرض یه ربع درست شد.
زخمی از زمان و خسته از خیالها، چون حکایتی مگو رفتم زیادها، برگ بی درختم در مسیر نه صدایی نه سکوتی نه درندی نه نگاه نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده
همه نشستن دور سفره. آقا بزرگم مشدی رو برد بالای سفره نشوند و خودش نشست کنارش. مشدی محمد هی به سفره و آدمایی که دورش نشسته بودن نگاه مینداخت. آقا بزرگ گفت: چی شده مشدی؟ چیزی کمه؟ خندید و گفت: دروغ چرا؟ جای آقام خالیه. خود مشدی سنی ازش گذشته بود. فکر نمی‌کردیم که پدرش زنده باشه. البته خودش هم همینو گفت. گفت آقام خدا بیامرز تو شهرمون سفره‌دار بود. نه حالا مثل خانا. مثل شما هرچی داشت میذاشت وسط و در خونه رو باز میذاشت. مخصوصا که میدونست کیا آبرو دارن و سفرشون خالیه. اونا رو دعوت میکرد. آخه چند نفر تو محله ما بودن که پدر نداشتن. یکیشون عموزادای خودم بودن. ولی اینقدر غرور داشتن که نمیشد بهشون کمک کرد. این ماه رمضون عید آقام بود. بدون اینکه دنبال بهونه بگرده دعوتشون میکرد بیان خونمون به بهانه افطار. ما هم گوش تا گوش مثل الان شما میشستیم دور هم. ماه رمضون تنها ماهی بود که آقام خیالش راحت بود. همه بچهای اهل محل مثل بچهای خودش شکمشون سیره. خلاصه همه خدا بیامرزی گفتیم و یه صلوات برای پدر مشدی محمد فرستادیم. اون شب بعد نماز خیلی ها رفتن خونشون. وقتی مشدی محمد میخواست بره آقا بزرگ نذاشت. گفت بمون. گفتیم شاید میخواد باش گپ بزنه. اما آقا بزرگ گفت شما امروز نون و نور رو آوردین به خونه ما. ولی از روزه ما جا موندی. کاش بمونی و یه روزه به نیت آقای خدا بیامرزت با هم بخونیم. دوست داری مشدی؟ مشدی محمد خوشحال شد. گفت خدا خیرتون بده. معلومه که دوست دارم. بعد گفت بی زحمت میشه روزه مولا رو بخونید. همیشه دوست داشت بره نجف. آقا بزرگم گفت امشب فقط میشه روزه پدر رو خوند. اون شب برای اولین بار آقا بزرگ روزه خوند. آخه همیشه قبل غروب روزه داشتیم. همه رو به قبله پشت سر آقا بزرگ نشستیم. آقا بزرگ اینطور شروع کرد. شب بود و عشق بود و علی بود و چاه بود. فریاد بی صدا غم دل بود و آه بود. دانی چرا جبین علی را شکافتند؟ زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود. خونش نصیب دامن محراب کوفه شد. آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود. یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید. اشک شبش به قربت روزش گواه بود. هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود. مولا هزار حیف که پوشیده شد زخون روی که بحر گم شدگان شمع راه بود. اون شب آقا بزرگ آروم آروم میخوند و مشدی محمد عشق میریخت. نمیدونم، شاید دلش برای پدرش تنگ شده بود یا شاید دلش میسوخت که پدرش نتونسته نجفو از نزدیک ببینه. ما هم ناراحتش بودیم. تا حالا مشدی محمد مهربون رو اینطور ندیده بودیم. آقا بزرگ از مهربونی حضرت گفتن، از اینکه عدالت براشون چقدر مهم بوده و چقدر سعی کردن اونو تو دوران کوتاهی از خلیفه بودن رعایت کنن. از سخیری ایشون تو عدالت خیلی گفتن، اما در مقابلش از مهربونی که با یتیما داشتن هم تعریف کردن. کسی که اومدن شب و تاریکی بهش کمک میکرده که دور از چشم دشمنا و بدخواها به در خونه نیازمندا بره. کسایی که اصلا رو نمیشناختن. آقا بزرگ بعدم این شعر رو میخوندن. باز امشب عشق تنها میشود، زخم سهم مولا میشود، آفتاب عشق گلگون میشود، سینه سجاده پرخون میشود، پشت نخل آرزو خم میشود، داغ حسرت سهم آدم میشود، جاده میماند غریب و بی سوار، جاده میماند غریب و بی سوار، ذوالفقار عدل میگیرد غبار.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، کی نام دگر ببرم، اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، آخ خطایم از تا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی.
سلام بر مادر عزیزم، از راهی دور دختر دور افتادت برایت می نویسد، باشد که کلمات بتوانند دلتنگی من را شرح دهند. دلتنگی شما و خواهر و برادرهایم هستم. مادرم، یک سال شده است که روی ماه شما را ندیدم. گاهی فکر می کنم اگر این قلم و کاغذ نبود من چه می کردم؟ این همه حرف را چطور با خود نگه می داشتم و به یک بار برایتان تعریف می کردم. شکر، شکر که نوشتن از شما آموختم. اگر از حال بنده جویا باشید، خوب هستم و کنار خانواده همسر زندگی می گذرانم. آقا محمد درگیر کار هستند و من در امور منزل همراهی می کنم. در این روزها مهمان داریم. افطاری ساده ای از اول ماه مبارک در حیات خانه تدارک دیده شده. هر روز هم بر تعداد روزداران اضافه می شود. من چون اولین بار است برای ماه مبارک حضور دارم، حساب آمد و شد را نداشتم و فکر می کردم مانند روزهای اول خیلی به افطار نمی رسند. اما خانم والده آقا محمد می خندیدن و می گفتن به روز اول نگاه نکن، هر روز شلوغ‌تر می‌شود و کم کم جای نشستن نیست. راست می‌گفتند. این شب‌هایی که با عزاداری حضرت علی علیه السلام یکی شده است، دیگر در حیات خانه جای سوزن انداختن نیست. آخر هر شب بعد افطار دعایی هم خوانده می‌شود. مردم به خاطر آن هم می‌نشینند. جمع خوبی است. از غریبه و آشنا همه کنار هم روزه باز می‌کنند. حتی کمک می‌کنند که سفره و ظروف جمع شود. بعد آرام می نشینند که حاج آقا سلیم بیاید دعایی بخواند و سلامی به اهل بیت علیه السلام بدهد. راستش این نظم و ترتیب آمد و شد خیلی برایم عجیب است. آقا محمد می گویند آنها کاری نمی کنند. این خود مردم هستند که می آیند و می روند بدون ذره‌ای دخالت در آمد و شد ترتیبشان. نمی دانم. شاید. شاید مردم دلتنگ این دوره همی ها هستند. یا معجزه شب‌های قدر است که همه را کنار هم جمع می‌کند. مادر عزیزم، القصه خواستم بگویم سرمان با این مراسم حسابی گرم است و البته ما هم کنار بقیه بعد از افطار کنار زنان در اندرونی به دعا می‌نشینیم. دعاگوی شما هستیم. سلامتی شما را می خواهم و رحمت خدا را برای پدری که جایش کنار ما خالی است. انشاءالله این شبها سر سفره اهل مهربانی مهمان باشند. مادرم، باز هم از این شبها برایتان می نویسم و ضمیمه این نامه می کنم تا به دستتان برسد. دیگر مزاحمتان نمی شوم. دعاگویتان دخترت سنم. مورخه 1204.
خطبه 28. پس از حمد و ستایش الهی، همانا دنیا روی گردانده و وداع خیش را اعلام داشته است و آخرت به ما روی آورده و پیش روان لشکرش نمایان شده. آگاه باشید، امروز روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است. پاداش برندگان بهشت و کیفر عقب ماندگان آتش است. آیا کسی هست که پیش از مرگ از اشتباهات خود توبه کند؟ آیا کسی هست که قبل از فرارسیدن روز دشوار قیامت اعمال نیکی انجام دهد؟ آگاه باشید، همکنون در روزگار آرزوهایید که مرگ را در پی دارد. پس هر کس در ایام آرزوها پیش از فرارسیدن مرگ عمل نیکو انجام دهد، بهرمند خواهد شد و مرگ او را زیانی نمی رساند. و آن کس که در روزهای آرزوها پیش از فرارسیدن مرگ کوتاهی کند، زیانکار و مرگ او زیانبار است. همان گونه که به هنگام ترس و ناراحتی برای خدا عمل می کنید، در روزگار خوشی و کامیابی نیز عمل کنید. آگاه باشید، هرگز چیزی مانند بهشت ندیدم که خواستاران آن در خواب غفلت باشند و نه چیزی مانند آتش جهنم که فراریان آن چنین در خواب فرو رفته باشند. آگاه باشید، آن کس را که حق منفعت نرساند، باطل به او زیان خواهد رساند و آن کس که هدایت را نمای او نباشد، گمراهی او را به هلاکت خواهد افکند. آگاه باشید، به کوچ کردن فرمان یافتید و برای جمع آوری توشه آخرت راه نمایی شدید. همانا وحشتناکترین چیزی که بر شما می ترسم هواپرستی و آرزوهای دراز است. پس از این دنیا توشه برگیرید تا فردا خود را با آن حفظ نمایید.
به هنگام درماندگی نام او را صدا می زنی. آخر او می داند حال غریب را. او بر همه مهربان است و پدری می کند برای از هر راه رسیده ای. و او تو را می شناسد، تو را که میان گرفتاری و تاریکی از این زمین خاکی صدایش کردی. یادش دل را آرام می کند، نامش تو را مطمئن می کند به صاحب لطف و کرامت هفت آسمان. نامش را تکرار کن با ابو تراب، حیدر کرار، وسیع، وفی، ساقی کوثر، امیر مؤمنان. از جمله آیاتی که به اتفاق اکثر مفسران و اهل حدیث درباره امام علی علیه السلام نازل شده است، آیه 55 سوره مائده است. به این معنی سرپرست و رهبر شما تنها خداست و پیامبر او و آنهایی که ایمان آوردند و نماز را برپای دارند و در حال رکوع زکات می پردازند. در شأن نزول آیه از عبدالله ابن عباس چنین نقل شده است که ابوذر غفاری گفت روزی از روزها با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نماز می خواندم. گدایی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک کرد. ولی کسی چیزی به او نداد. او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای کمک کردم. ولی کسی جواب مساعد به من نداد. در همین حال علی علیه السلام که در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست راست خود اشاره کرد. نیازمند نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورد. پیامبر که در حال نماز بود این جریان را مشاهده کرد و هنگامی که از نماز فارغ شد سر به سوی آسمان بلند کرد و چنین گفت خداوندا برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع گردانی و کارها را بر او آسان سازی و گره از زبان او بکشایی تا مردم گفتارش را درک کنند و نیز موسی درخواست کرد هارون را که برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهی و به وسیله او نیرویش را زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی. خداوندا من محمد پیامبر و فرستاده تو هم، سینه مرا گشاده کن و کارها را بر من آسان ساز. از خاندانم علی را وزیر من گردان تا به وسیله او پشتم قوی و محکم گردد. ابوذر میگوید هنوز دعای پیامبر پایان نیافته بود که جبرئیل نازل شد و به پیامبر گفت بخوان. پیامبر فرمود چه بخوانم؟ گفت بخوان. و آنهایی که ایمان آوردند و نماز را برپای دارند و در حال رکوع زکات میپردازند. علی ابن ابی طالب، ولادت 13 رجب سال 30 آم الفیل، شهادت 21 رمضان سال 40 هجری قمری.
در همهمه روزگار گرفتار شدم. بودنها و نبودنها دست و پایم را بسته. نگاهم کنی ایستادم و در حال حرکت، اما غریبه که نیستید. شمع وجودم خیلی وقت است که روشنی ندارد. انگار که ذوب شدم و لنگر شدم به زمین. نگاهم کنی انگار راهی دارم به 7 آسمان، 7 دریا، 7 دولت. انگار زمانه به ساز من کوک می شود. اما غریبه که نیستی. پا بستم، دست بسته. انگار راهی نیست که من را به خود بکشاند. نگاهم کنی انگار جوانی در من درختی است بارور و سرخوش، مدام در حال تاب خوردن در آینده و خوشیهایش. ولی شما که غریبه نیستید. نمیدانم چرا حال دلم همیشه غروب است، بدون امید به طلوعی درخشان. نگاهم کنی، ای کاش نگاهم کنی. نگاه شما خوب است. نگاه شما بودنها را معنی میدهد، راه ها را باز می کند، عمر را دراز می کند، دل را روشن می کند. نگاهم کنی دلم قرص می شود. اشک شوق زمزمه نام شما محو می کند هر آنچه نباید ببینم. نگاهم کن. من از راه دور منتظر نگاه شما هستم. با ارادت، یک زامر.